گسترش اعتصابات سراسری، تظاهرات خیابانی و تجمع‌های دانشجویی چه وزنی به خیزش انقلابی مردم ایران داده است؟ اتحاد قشرهای جدید با خیزش انقلابی از جمله بازاریان و ورزشکاران، جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش را در چه موقعیتی قرار داده؟ خیزش انقلابی مردم ایران تا کنون چه دستاوردهایی به ارمغان آورده و فاز بعدی آن چیست؟ فردا به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هاست. تصویری که از آینده ایران می خواهید ببینید چگونه است؟ راه دستیابی به آینده شایسته مردم ایران چیست؟ میهمانان این برنامه گلسا گلستانه، دانش آموخته علوم سیاسی، افشین شاهی، استاد روابط بین الملل، نینا ممقانی، فعال مدنی، منا میر ستاری، پژوهشگر حقوق بشر. و اما سوال این برنامه، دستاوردهای خیزش انقلابی مردم ایران چیست؟
تو ایران نزدیک دو ماهه که هست، تموم نمیشه، آدم ها خسته نمیشن. میتونیم بگیم که داریم میرسیم به یه فاز دو که نزدیکتر و نزدیکتر همش میشیم به انقلاب واقعی. واسه انقلاب ما میتونیم بگیم که اولین لول این هست که مردم دیگه این دولت رو نمیخوان و اینو که فکر کنم دیگه هممون اینجا دور میز موافقیم که دیدیم دو ماهه که خسته نمیشن، هنوز تو خیابونن، جوونا کفه خیابونا هستن، جوونا دانشجو، همه الان تو خیابونا هستن. و لول دوم تا که بتونیم برسیم به انقلاب اینه که دولت دیگه نمیتونه، نمیکشه، و اینو الان داریم کم کم میبینیم که واقعا دارن خسته میشن و به خاطر اینه که باید الانه که باید ادامه بدیم. بعد همینم هم میبینیم که هم داخل ایران این برنامه ها هرچی که اجرا میشه و اینا، و از خارج ایران این دو تا لایه خیلی مهمن که ما هم از خارج ایران همه سعیامونو میکنیم. دو ماه هممون پشت تلفنمون هستیم، همون که میگفتیم نمیخوابیم و تلاشمونو میکنیم و فکر کنم که اینم خیلی مهمه که اینترنت اگر بذاره همون جور که ما از اونا در خود ایران انرژی میگیریم، اونا هم امیدوارم انرژی از ما میگیرن که میبینن که ما هم پشت هموطنامون هستیم و سعی میکنیم که با هم برسیم به همین انقلاب.
فقط یه چیزی، مثلا وقتی میگیم که دولت، چون که توی کشورهای خارجی مثلا دولت یه چیزی 4 سال میاد میره و مفهوم مشخص داره، برای ایران میگیم حکومت، به خاطر اینکه وقتی بگیم دولت اصلاح طلبا استفاده میکنن.
حتی میتونیم بگیم که دیکتاتور،
رژیم قاتل.
خب چیزی هم که خیلی جالبه میبینیم که در مورد همین دوگانه دولت و حکومتی که شما بهش اشاره کردید که دوگانه خیلی مهمیه، مخصوصا برای اتفاقاتی که امروز داره در ایران میفته. ما میبینیم که خیلی از کنشگران و شخصیت‌های سیاسی برجسته خارج از کشور دیگه حتی از واژه حکومت هم استفاده نمی‌کنن. ما دیدیم که صدر اعظم آلمان برای اولین بار اخیراً بعد از مدت‌های بسیار طولانی که جمهوری اسلامی از تمام ابزارهای پروپاگاندای خودش داشت استفاده میکرد که خودش رو یک حکومت عادی، یک حکومت نرمال نشون بده، الان میبینیم که یک طیف وسیعی از طبقه حاکم در اروپا اون رو به عنوان رژیم یاد میکنن. خب رژیم هم یک بار معنایی بسیار خاصی داره که به نظر من نشان دهنده اون حقیقت سیاسی است که رژیم امروز ایران اون رو داره.
اسلامی رژیم، اسلامی رژیم ایران هم حتی، یعنی اصلا کلا چیزی که به اینا واقع گفتش هیچ، نه حکومت،
خب اینم یه در واقع
فرقه تروریستی.
آره پیرام و صحبتایی که می‌کردیم شد یکی از دستاوردهای خیلی بزرگ این خیزش انقلابی هم همینه که ببینید در یک برهه زمانی بسیار کوتاه در 60 روز چطور اروپایی که بزرگترین دغدغش رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بود، اروپایی که بزرگترین دغدغش یک جورایی مماشات با جمهوری اسلامی بود، حالا حتی اگر که مماشات با جمهوری اسلامی بود اصلا بی‌تفاوت بود نسبت به مسائل دیگه‌ای که 80 میلیون انسان رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده، تا زمانی که جمهوری اسلامی حاضر بود یک سری امتیازات محدودی به اروپایی‌ها بده، تا زمانی که اینا حاضر بودن به یک توافق هسته‌ای برسن، تا زمانی که برنامه‌های منطقه‌ای و برنامه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی آنچنان ایجاد چالش برای اروپایی‌ها نمی‌کرد، با همین قضیه اینا کافی بودن. ولی دیدیم که چطور تو یک برهه کوتاه 60 روزه فعالیت‌ها و کنشگری مردم ایران و فعالیت‌های و کنشگری ایرانیان خارج از کشور شرایط رو یک جوری کرد، فضا رو یک جوری کرد که عملاً تمام نگاه ها تغییر کرد. خب این واقعا یکی از بزرگترین دستاوردهای این خیزشه و فقط هم دستاورده این مسئله زمان هم خیلی مهمه. ببین تمام این اتفاقات توی 60 روز افتاده.
همین اروپا هم که میگید خیلی مهمه، الان که میبینیم خارج از کشور خب یه چیزیه، ولی خب ما الان مثلا، ما حالا مثلا بلژیکی هستیم، بلژیکی که خب واقعا بروکسل واقعا دیگه اروپا، همه چی اونجاست. خب ما باید اینو سعی بکنیم که چیزمون باشه، our strength،
قدرتمون باشه،
استفاده بکنیم.
آره من دقیقا حالا یه چیزی که در ادامه این صحبت ها میخواستم بگم اینه که اولا اصلا وقتی میگیم دستاورد انقلاب یا خیزش انقلابی که میگم، من با انقلاب اسم بردن ازش موافق ترم، چون که فکر میکنم اصلا باید به رسمیت شناختش، یعنی هم تداوم تظاهرات خیابونی، هم اعتصابات سراسری، تجمعات دانش، همشون نشون میده که ما توی در حال مشاهده یه انقلاب هستیم. و خود همین که این موضوع به رسمیت شناخته بشه فکر میکنم، و همونطور که شده توسط مثلا مکرون شده، این خودش یه دستاورده. ولی در راستای همین صحبت‌ها فکر میکنم از اونجایی که این انقلاب کاملا آزادی خواهانه است و کاملا بر مبنای اصول حقوق بشری شکل گرفته، که مثلا به خاطر این وجهی که داره حتی دیگه لابی‌های جمهوری اسلامی هم نمیتونن بیان و مثل گذشته، مثل سال 98، مثل سال 96 تقلیلش بدن به یه مثلا مشکل با مسائل اقتصادی یا بی‌آبی مثلا. همیشه این اعتراضات که بوده، هر اعتراضی در برهه‌های مختلف بوده، حتی سال 88 که توسط استاتوان هایجک شد، این خواسته سرنگونی جمهوری اسلامی همیشه مطرح بوده، به شکلهای مختلف تونستن اونو نادیده بگیرن. اما حالا هم بر اثر مسئله دادخواهی که هر روز ما چهلم داریم، سوم داریم، مراسم سالگرد آبان رو داریم، به اشکال مختلف این اقشار که تو زمانهای مختلف داشتن اعتراض میکردن، تو خیابون بودن و خواسته سرنگونی برای جمهوری اسلامی داشتن و این نادیده گرفته شد و مالکشی شد توسط لابی ها و رسانه ها، الان اینا دارن به هم پیوند میخورن. یعنی مثلا همین دغدغه های مختلف، اولویت های مختلف، و الان هم در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی قشنگ مشخصه که جمهوری اسلامی ناتوانه و مردم میخوان که بره برای بهبود شرایط.
شما شرایط رو چطور رصد کردید در 60 روز گذشته؟
در 60 روز گذشته خیلی دنبال کردم، خیلی احساس کردم که لازم هستش که ما یک کاری رو انجام بدیم و اینکه بتونیم صدای مردم ایران باشیم در اروپا، چون ما الان خودمون در اروپا در بروکسل هستیم. برای ما خیلی مهم بود که صدای اونها باشیم تو بلژیک و سعی کردیم با توانایی که داشتیم کارهایی که میتونستیم انجام بدیم که مردم خود اروپایی ها بلژیکی ها بفهمن که چی پیش میاد تو ایران، چون خیلی ها اصلا نمیدونن که چی پیش میاد. حتی
دوستامون آره در جاره نیستن،
تو جورنالیست ها اصلا صحبت خاصی نمی کنن در مورد ایران تو خود اروپایی ها، و همین مهمه که ما بتونیم با توانی که داریم به اونا نشون بدیم که چی پیش میاد، و خیلی وقتا براشون شوک میشه که چطور میشه که همچین چیزی هست، چطور میشه که فقط به خاطر اینکه روسریشون رو مثلا درست نذاشته بود مهسا امینی کشته شد، و چه چیزی پشت سرش بود که همه اومدن دنبالش، خانوما، زنان اول صف، آقایون هم که در کمکشون میکردن، دانشجوها، چی میگن، ورزشکارا، خیلی ها کمک میکنن و
قابل فهم نیست براشون،
واقعا متوجه
اصلا نمیتونن بفهمن که مثلا ما که تو در بلژیک مثلا به دنیا اومدیم بزرگ شدیم تو دو تا ریالیتی مختلف هستیم، یکی هست که واقعا آزادی کامل بلژیک، یکی هم هست که وقتی که خب میدونیم با ایران ما تلفن حرف میزنیم و اینا، میدونیم که مثلا دختر خاله هامون، دختر عموها و همسن سال خودمون این آزادی ها که ما اینجا داریم اونا ندارن، هیچ وقت نداشتن، و اینا نمیتون، یعنی بیشتر دوستای بلژیکی ما نمیتونن بفهمن که مثلا ما این میگیم که از وقتی که خودمون به دنیا اومدیم همیشه بود 43 ساله که وضعیت اینطوریه.
البته شاید در روزهای اول اعتراضات و این خیزش انقلابی رسوندن اطلاعات به روزنامه نگارها و اینه که بخوای متقاعدشون بکنی که این مسئله یک اهمیت بزرگ تاریخی داره، نه تنها برای مردم ایران، نه تنها برای مردم منطقه، بلکه برای جهان یک مقدار دشوار بود. بعدش هم فراموش نکنید که در هفته های اول رقابت مطبوعاتی و رقابت رسانه‌ای بسیار دشوار بود، جهان سرگرم مشکلات عدیده بود، مشکلات اقتصادی، بحران انرژی در اروپا، جنگ اوکراین و ده ها مسئله دیگه که عملا شما به هر روزنامه نگاه میکردید در اروپا و ایالات متحده اون مسائل رو به خودش اختصاص میداد. ولی دیدیم که چیزی نگذشت، شاید بعد از مثلا دو هفته وقتی که
نیست الان.
بعد چرا هست؟
الان از دو مدیاهای بلژیکی مثلا من دارم به شما میگم. اصلا نمیشنم.
آره ولی خب در رسانه‌های حالا من شاید دسترسی بیشتری به روزنامه‌های انگلیسی زبان دارم، روزنامه‌های ایالات متحده و بریتانیا رو دنبال می‌کنم. حالا بعضی وقتا یک نگاهی به روزنامه‌های شما هم می‌ندازم در کانادا. من اعتقادم حالا اینجوری است که یعنی اتفاقاً پوششی که روزنامه‌نگاران غربی خصوصاً در چند هفته گذشته به اعتراضات و این خیزش انقلابی ایران دادن اصلاً حیرت‌آوره، و یک دلیلش هم این بوده که در وهله اول اعتراضات مردم ایران، شجاعت زنان ایرانی اینقدر الهام برانگیز بوده که اصلاً غیر ممکنه که بشه نسبت بهش بی‌تفاوت بود. و یکی از بزرگترین دستاوردهایی که این خیزش انقلابی داشته این بوده که بسیار پویا بوده. ببینید قدرت میتونه ویژگی‌های متفاوتی داشته باشه، مصادیق زیادی برای قدرت وجود داره. حالا من نمیخوام وارد یک بحث نظری بشم اینجا، ولی به قول میشل فوکو مهمترین و پر اهمیت‌ترین مصداق قدرت ایجابیه، قدرت مثبته، قدرتی که توانایی رویش داشته باشه، قدرتی که توانایی باز تعریف کردن روایت‌ها رو داشته باشه، قدرتی که الهام برانگیز باشه. این دقیقاً قدرتیه که امروز در دست معترضین ایرانیه. سه شب پیش اینجا هوا بسیار بد بود در لندن، یک شب بارونی بود، یک برنامه تدارک دیده شده بود در مرکز لندن به نام زن زندگی آزادی، یک برنامه فرهنگی، یک برنامه هنری بود، یک کنسرت بود که حالا یک مقداری هم تبلیغ شده بود. خب منم رفتم مشارکت کردم و امیدوار بودم که حالا فکر میکردم که حالا میرم اونجا، حالا شد 100 نفر 200 نفر ایرانی هم اونجا باشن، و خب اطلاعات زیادی هم در مورد اون برنامه نداشتم. وقتی که رفتم رسیدم به اون مرکز اصلا حیرت کردم، با در نظر گرفتن هوای بد اون شب لندن، صدها نفر، شاید هزاران نفر، حالا من دقیقا نشمردم، و یک طیف وسیع از کسانی که اومده بودن بلیت بخرن و بلیت خریده بودن و مشارکت بکنن به عنوان حالا بیننده، غیر ایرانی بودن. کنار من عرب نشسته بود، کنار من اروپایی نشسته بود، یک طیف عظیمی از کسانی که اونجا مشارکت می‌کردن غیر ایرانی بودن، و اتفاقاتی که در ایران می‌افتاد، این شجاعتی که مردم دارن نشون میدن، اینقدر الهام برانگیز بود، خودشون رو جز مکملی از این دغدغه می‌دیدن. ببینید، این بزرگترین دستاوردیه که ما امروز داشتیم، و اگر که ما همین روند رو ادامه بدیم، من مطمئنم این به عنوان یک سرمایه، یک ابزار بسیار هوشمند و توانا میتونه به نفع معترضین ایرانی تموم بشه. چون دقیقاً این الهام برانگیز بودن اتفاقات ایران هست که مردم میان مشارکت میکنن در این برنامه ها، روزنامه نگارها علاقه من میشن. تقریبا شاید 100 تا کنسرت برگزار شده در 60 روز گذشته که یک تم، یک اشاره حداقل به اعتراضات ایران شده در اقصا نقاط دنیا. و من خب چندین سال هست که در مورد حالا جنبش‌های اجتماعی حالا تو اندازه مطالعه میکنم، و من هیچ جنبش اجتماعی و انقلابی رو سراغ ندارم، یعنی حداقل نمیتونم بهش فکر بکنم در این مقطع، که بتونسته باشه در 60 روز، فقط در 60 روز همچین دستاوردهایی داشته باشه، همچین ویژگی‌هایی داشته باشه، میلیون ها نفر، شاید میلیارد ها نفر رو در اقصا نقاط دنیا تحت تاثیر خودش قرار داده باشه. میلیون ها نفر با تک تک این کسانی که در خیابون دارن مبارزه میکنن با شجاعت، همزاد پنداری بکنن. یعنی من واقعا نمونهشو سراغ ندارم.
درسته، به خاطر میخوام حرفمو دوباره یه لحظه تو کانتکست بذارم، که مثلا همونجور که هر دوتاتون درست گفتید، الان موضوع حقوق بشره. هیچ که الان امروز نیست که موافق نباشه با هر چیزایی که ما الان دوره میذاریم میگیم. واقعا با هر کی حرف میزنی اصلا میگن که حقوق زنان، یعنی آزادی زنان، هر چی که میگیم که ما اینجا بس حجاب نیست، بس حجاب اجباریه. اینه که من میخوام مثلا آزادی پوشش، آزادی فکری، آزادی یعنی واقعا آزادی، اینو با هر کم حرف بزنی همه موافقن. با بلژیکی ها الان غیر ایرانی اگر بگیم موافقن و هستن. ما هم اگر تظاهرات هایی که ببینیم که خارج از کشور، که مثلا حامد اسماعیلیون میگه همه تو همه کشورها هستن، این خیلی مهمه. میبینیم که بعد از دو ماه آدم ها هنوز هستن. ولی این چیزی که من میخواستم بگم، روزنامه‌گرها اینا که میگید، خب شما الان گفتید مثلا لندن، انگلیس، کانادا، جایی هستن که ایرانی ها هستن، زیاد هستن
و تاثیرگذارن
خیلی. و مشکل اینه که وقتی که ولی میری کشورهای کوچیک‌تر، مثلا بلژیک، ولی حتی هم فرانسه، آلمان و اینا هستش، ولی اولاش خیلی بود. الان کجان؟ همونقدر مهمه برای ما. این هر وقتم که ما باشون حرف میزنیم، میریم دو ست برنامه های بلژیکی و اینا، هر دفعه مثلا میگن که ما با شما هستیم، ولی بعدش دوباره مثلا بس میشه همون اوکراین و اقتصادی و اینجور چیزا. ولی این الان میبینیم که چقدر مهمه، این باید ادامه
بده. خب اون اهمیتی که مسائل ایران برای من و شما داره و معترضین داخل کشور داره، شد به همون اندازه برای حالا روزنامه نگاران اینجا طبیعتا نداشته باشه. ولی خب این اون نقشی هست که ما ایرانیان خارج از کشور در چند ماه گذشته ایفا کردیم که دائما این مسئله رو یاداوری بکنیم.
آره.
با اجرای برنامه‌های متفاوت، همین مثلا برنامه فرهنگی که من بهش اشاره کردم، خب این برنامه بسیار الهام برانگیزی بود. این برنامه‌ای بود که آره، که میتونه در واقع استمرار این توجهاتی که به نظر شما و به نظر ما حیاتی هست برای ادامه این خیزش انقلابی رو بتونه تضمین بکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثل حالا شبکه‌های فارسی زبان مثلا 24 ساعت CNN هم بیاد پوشش داشته باشه از اعتراضات ایران.
باید نشون بدیم که ولی ما هستیم و میمونیم.
آره دیگه.
و دیگه تا که مجبورشون بکنیم که همون 24 ساعته همون قدمونا هم ادامه بدن.
حالا من در راستای همین صحبته که این تاثیرگذاریش خودش دستاورد بوده، یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم اینه که مشابه بهار عربی که از اعتراضات مردم تو سال 88 الهام گرفت و خب تغییرات زیادی تو کشورهای مختلفی به وجود اومد، حالا چه مثبت چه منفی، فکر میکنم این انقلاب فعلی هم و همینطور گفتمانهایی که توش داره صورت میگیره نه تنها حالا در برنده تحولات خیلی عظیم سیاسی هست و خواهد بود در آینده برای خود منطقه که توی دنیا هم همین موضوع که میگید مردم نمیدونن که این حق برای سریا نیست، یا مثلا تا چند وقت پیش شاید حتی اگر میومدی و در مورد ظلم یه حکومت اسلامی میگفتی هزاران برچسب بهت میخورد و صداتو ساکت میکردن، ولی الان دقیقاً این مسئله الان خب الان ما دقیقاً اون رو داریم، اون دیسکورس رو داریم عوض میکنیم به خاطر اینکه داریم نشون میدیم که این اسلام وقتی که به قدرت میرسه چه بلایی میتونه سر مردم بیاره و به نظر همین باعث یه رنسانس هم میشه، یعنی همین الان ما در حال مشاهده رنسانس هم تو ایران هستیم و هم فکر میکنم که در کشورهای مذهبی دیگه هم این اتفاق بیفته که متوجه این بشن که وقتی که دین توی عرصه عمومی و همینطور حالا قدرتمند هستش میتونه چه تأثیری رو زندگی آدم ها داشته باشه و چقدر میتونه یک کشور رو به نابودی بکشه، که به خاطر همین هم فکر میکنم مسئله لایسیته، مطرح شدن موضوع لایسیته که به نظر من فراتر از سکولاریسمه، یعنی قشنگ اینکه دین رو به یه موضوع فردی، یعنی حتی من با اینکه میگن دین بره به خونه به پستوی خونه هم مخالفم، چون میدونم که توی خونه هم میشه به زور حجاب سر کسی کرد، همین مثلا تو کانادا من میبینم دخترانی که به زور حجاب سر میکنن و 18 سالگی ازدواج میکنن که بتونن حجابشون رو بردارن، و مثلا حجاب نیست، مسئله همین تداوم حضور دین به شکل اجباری تو زندگی آدم هاست، و وقتی ما توی یک کشور مذهب زده زندگی کردیم من فکر میکنم همین موضوع لایسیته باید خیلی روش تاکید بشه که ما بتونیم این زخمایی که داشتیم رو واقعا ترمیم کنیم، یعنی واقعا دین فقط باید از جلوی چشمامون رد بشه فعلا تا ما بتونیم که یه مقدار به شرایط نرمال برگردیم تو زندگی، که به خاطر همینم فکر میکنم احتمالا فرانسه الان داره یکی اولین کشور.
آره ولی فرانسه شما مسئله خیلی مهمی اشاره کردی، در روزهای اول زمانی که رئیسی نیویورک رفت و خب با مکرون هم ملاقات کرد و خب این خیزش اعتراضی همینجوری ادامه داشت و خب همه داشتن معترض می‌شدن، مخصوصا به کشورهایی مثل فرانسه، چرا صدایی از شما در نمیاد، چرا اعتراضی نمی‌کنید؟ بعدن یواش یواش به نظر می‌رسید که خیلی از شخصیت‌های برجسته از جمله خود مکرون نه اینکه نمی‌خواستن صحبتی بکنن اما نگران بودن، نگران بودن، چون شما وقتی که میای در مورد مسئله حجاب صحبت می‌کنی یا در مورد مسائلی صحبت می‌کنی که مرتبط به حالا دیانت و دین یا خصوصا دین اسلام، خب این میتونه
تأثیرات
جدی برای شما داشته باشه. خیلی ها مثلا در مورد اعتراضات صحبت نمی کردن به خاطری که نماد این اعتراضات سوزاندن روسری ها بود، میگفتن خب من اگر که از این مسئله حمایت بکنم این به مفهوم اسلام حراسیه و من میتونم مورد تهمت قرار بگیرم،
به خاطر اینکه خیلی مهمه که بگید که مشکل حجاب نیست،
ولی ما موفق شدیم ایرانیان خارج از کشور و خودت این شیوه های بسیار خلاقی که معترضین ایرانی درون کشور اتخاذ می‌کردن که بالاخره به جامعه جهانی به شخصیت‌های مثل مکرون این مسئله رو بفهمونیم و مجبورش بکنیم که این مسئله رو بپذیره که همنوایی و حمایت کردن از معترضین ایرانی و اونهایی که دارن روسری‌های خودشون رو می‌سوزونن به خاطر اعتراض علیه استبداد دینی، این مصداق اسلام حراسی نیست. چون هیچ معترضی در ایران نیست که مثلا بگه ما 100% دنبال این هستیم که بخوایم ریشه دین رو در کشور بسوزونیم. نه، کسی به دنبال این نیست. ولی خب همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اینه که در واقع دین باید در جایگاه مطلوب خودش قرار بگیره. یعنی هیچ گونه نقشی در روند تصمیم گیری و در روند در واقع روایت سازی های سیاسی در جامعه نداشته
باشه. حتی اجتماعی، یعنی دین نتونه، دین من یا باور من نتونه رو زندگی شما اثر بذاره. یعنی دقیقاً، یعنی نه فقط توسط حکومت، که واقعا این یه موضوعی بشه که هیچ نوع اجباری حتی از نهاد خانواده، از هیچ جامعه کوچیکی نتونه وارد شه به فرد و حقوق افراد به رسمیت شناخته بشه، که یه چیزیه که خب ما ازش واقعا محروم بودیم.
و میبینیم که حتی روسریدار در راهپیمایی‌های خارج از کشور به مثلا بروکسل، حالا من میتونم بگم، هستن
میان و یعنی... بهشون هم میگیم که خیلی هم خوش اومدین، حالا میان بخاطر که اونا هم حقوق زنان
رو آره
هم آزاد هستن که میتونن که روسریشون رو بذارن و بیان در کنار ما را برن، بخاطر این که
ولی با تصمیم خود
ولی تصمیم خودشون.
ولی خب یکی از بهترین نقاط عطف به نظر من 3 ماه پیش این بود که زمانی که ما دیدیم اتفاقا زنهای محجبه، اون طبقه مذهبی جامعه، طبقه دیندار جامعه هم وارد صحنه شد و حمایت کرد. ما دیدیم
که روسریاشون رو برداشتن،
روسریاشون رو برداشتن،
مثلا گوهر عشقی که روسریشو برداشت
و فرزندان مثلا شهدا، جانبازان، کسانی که برای 4 دهه به شکلی توسط حاکمیت جمهوری اسلامی در واقع یک جورایی مونوپلایز شده بودند. ما دیدیم که اینها اومدن علیه این نظام استبدادی دینی صحبت کردن و این دوگانه رو به کلی تحت شعاع قرار داد. ولی این بحثی که ما داشتیم میکردیم، چون همه ما در جوامع چند فرهنگی زندگی میکنیم، البته بروکسل هم خب یکی از مهمترین شهرها هست در اروپا، همیشه خب این حساسیت ها وجود داره. ما میبینیم که شخصیت های فرهنگی سیاسی همیشه امتناع میکنن که خیلی زود بخوان اظهار نظر بکنن در مورد چنین مساری. شما شد بد نباشید مقدار از تجربتون بیشتر برای ما بگید، مخصوصا از حالا اون واکنش هایی که میدیدید توی بروکسل.
خب ما در اصل من و مونا و نیوشا و پگاز 4 تا دوست و خانواده هستیم که با هم دیگه چی میگن نه عقاید سیاسی خاصی داریم، 4 نفر عادی که
جوان
عادی که گفتیم که خب حالا که داره این چیزا پیش میاد چه کاری رو میتونیم انجام بدیم که بتونیم کمکی باشیم واسه صدای مردم. دیگه شروع کردیم به کارهای مختلف انجام دادن، چند تا فیلم های کوتاه درست کردیم، اکسپریانس های مختلف داشتیم، رفتیم جزء برنامه گذاران تظاهرات های مختلف که همه با هم هستیم، یعنی فقط خود ما نیستیم، با تمام گروه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی اومدیم با هم دیگه کار کنیم که بتونیم تظاهرات قشنگ، یه سری برنامه رو گذاشتیم که فقط واسه یاد بوده اونایی که مردن، زندانی های سیاسی که هستن، اومدیم مثلا آدم ها رو دعوت کردیم، اومدن با همدیگه دوره هم بودیم و تونستیم این کارها رو انجام بدیم و اینکه هنوز تموم نشده، هنوزم ادامه قرار داشته.
این که خیلی مهمه همینه که آدم ها الان دیگه، حتی قبلا شاید چون میگیم دیگه مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی در ایران خیلی وقته که هستن، ولی این دفعه چه فرقش چیه؟ اینا میبینیم که الان موضوع انقدر مهمه که الان همه دیگه میشینن دور میز. آره. دیگه مجبوری
سال پیش نمیتونستی همچین کاری رو انجام بدی، دقیقا الان همه براشون مهمه که بتونن همچین کاری رو انجام بدن، چون حتی مثلا تو خیابونای ایران کسی نمیدونه که بغل دستیش چی فکر داره میکنه. اینا همشون یک چیز میخوان، یک
هدف، همون
هدفشون یکیه، میخوان فقط که جمهوری اسلامی دیکتاتورا برن، فقط همینو میخوان و اینکه مطمئنا اولشه تموم نمیشه و قراره که ادامه داشته باشه، بخاطر اینکه
خب این دقیقاً مسئله بسیار مهمیه که شما بهش اشاره کردید. ببینید ما الان تقریباً 30 دقیقه داریم صحبت می‌کنیم و توی این 30 دقیقه ما به این اجماع رسیدیم، به این توافق رسیدیم که به رغم تمام فراز و فرودهایی که این جنبش انقلابی داشته، دستاوردهاش حیرت آور بوده. هم در بعد داخلیش اون سنگرهایی که درون ایران علیه این نظام استبدادی فتح کرده حیرت آور بوده و شگفت انگیز بوده، هم سنگرهایی که خارج از کشور فتح کرده، همه به نوبه خودش واقعا حیرت آور و شگفت انگیز و الهام برانگیز بوده. خب تا اینجا ما به نظر من توافق داریم، ولی سوال مهمتری که اینجا الان مطرح میشه، خب به رغم این دستاوردهایی که مردم ایران حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور در چند ماه گذشته داشتن، گام بعدی ما برای جلو رفتن چیست؟ چون نهایتاً به نظر میاد که یک اجماع عمومی بین ایرانی ها وجود داره، حالا چه خارج از کشور چه داخل کشور، که باید از جمهوری اسلامی گذر کرد. دلیلی که اسم این خیزش رو ما خیزش انقلابی میذاریم، چون دیگه راهی برای اصلاحات وجود نداره، ما در یک کلدیسک، در یک بنبست سیاسی قرار گرفتیم و تنها راه عبور از این بنبست سیاسی گذاره، گذار از جمهوری اسلامیه. حالا سوالی که مطرح میشه، خب ما تا الان دستاوردهای مبارزاتیمون بسیار عالی بوده، اون شیوه هایی که اتخاذ کردیم برای مبارزه با جمهوری اسلامی عالی بوده، ولی اون شیوه هایی رو که میخوایم اتخاذ بکنیم برای گذار از جمهوری اسلامی چی هستن؟ اون شیوه هایی رو که میخوایم اتخاذ بکنیم برای پیروزی علیه جمهوری اسلامی، اونها چی هستن؟
آره، من حالا در مورد همین اتفاق می‌خواستم حرف بزنم. یکی اینکه حالا در تایید صحبت‌های شما می‌خواستم بگم که واقعا الان انقلابی که داره اتفاق می‌افتم نافی همه ارزشایی که جمهوری اسلامی رو روی کار آورد و به خاطر همین حالا در حین پیش بردن این انقلاب و صحبت ازش خیلی مهمه که روی این تاکید بشه که مردم یک حکومت دموکراتیک، یک اون مسئله لایسیته، جامعه لایک
و
دقیقاً و اینکه به رسمیت شناختن حقوق بشر رو، این مسئله که این به رأی گذاشتنی نیست، این باید واقعا روش تاکید بشه، به خاطر اینکه هم فکر میکنم برای جامعه ایرانی خب این یه چیز بدیهیه، ولی اینکه مشخص باشه که اون چشم اندازی که برای ایران وجود داره چیه. یعنی وقتی که ما از آلترناتیو سیاسی صحبت میکنیم، باید در واقع اون نگاهی که داریم به آینده ایران رو هم مشخص کنیم، که خیلی مهمه که روی اینا تاکید بشه. ولی توی این مرحله به نظرم یه چند تا مسئله مطرحه. یکی اینه که ما باید قبل از هر چیز جلوگیری بکنیم از یه سری گفتمان‌های اصلاح طلبانه که دوباره توسط بعضی چهره‌های سیاسی داره و حقوقی داره مطرح میشه، مثلا مذاکره کردن با رژیم جمهوری اسلامی، که متاسفانه سر طالبان هم این مسئله پیش اومد که گفتن با اولویت قرار دادن حقوق بشر با طالبان مذاکره کنید. یعنی ممکنه که این داستان حقوق بشر به این شکل دستاویز بشه که آره مثلا اینو اولویت قرار بدید و همچنان با اینا مذاکره کنید، ولی وقتی که
در یون هم همینجوری
دقیقاً، ولی وقتی که ما مثلا یک راهزنی داره سر راهمون رو میگیره، یا یک خفگیری داره مثلا ما رو تهدید میکنه، یا یه تروریستی داره یه عملیاتی میکنه، ما نمیریم با اینا گفتگو کنیم. بنابراین مذاکره این مسئله باید توی این گفتگوهای بین المللی هم مطرح بشه که مذاکره وجود نداره. اگر قراره هرگز دیالوگی اتفاق بیفته، اون توی دادگاه جناییه که اونجا تازه اونا در مقام پاسخگو باید به سوالهای جواب بدن در مورد جنایاتی که کردن توی همه این سالها از روز اولی که اومدن. این
بحث پشت اون دیالوگا چیه؟ اون اکسکوزه که واسه مثلا پولیتیکه دیگه.
آره دیگه، مثلا بر اساس منافع و اینا پیش میره، که خب اصلاح طلبان مسلماً منافع مشترکش با جورسی جفتشون یکی هن دیگه. ولی یه موضوع دیگه هم به نظر من هول دادن چهره های سیاسی به سمت عملگرایی سیاسیه. یعنی اینکه تحلیل کنن، تفسیر کنن این داستان دیگه واقعا باید بره روی دوش تحلیلگرا، پژوهشگرا، نمیدونم روزنامه‌نگارا. این مسئله نباید رو چهره های شاخص سیاسی باشه که پایگاه اجتماعی دارن، قدرت دارن، صدا دارن و میتونن که صداهای مردم رو توی خارج از کشور به گوش دنیا برسونن. من فکر میکنم یه موضوعی که وجود داره الان اینه که ما خیلی صحبت میکنیم از رهبری از داخل کشور، همیشه این داستانه که از داخل باید رهبری بشه، مردم باید از داخل تصمیم گیرنده باشن، ولی متاسفانه بهش عمل نمیکنیم، به خاطر اینکه یعنی ما در حد شعار نگهش داشتن خیلی از چهره‌های سیاسی من فکر می‌کنم. وقتی که ما میگیم به داخل گوش بدیم و بذاریم اونا رهبری کنن، این یعنی اگر اونا به ما میگن کاری بکنید، هم ما اون کارو بکنیم. یعنی نه فقط اینکه اونا کار خودشون رو پیش ببرن، اونا همه چی رو جلو ببرن. و یه چیزی که من به شخصه از خیلی ها، یعنی من خیلی از ایرانی ها رو باهاشون صحبت میکنم داخل ایران، و چیزی که من مکررن از همون روز اول این اعتراضات، یعنی از روزهایی که این فقط اعتراض بود و تا الان که انقلاب، شنیدم لزوم ایجاد یه ائتلاف، یه تشکل برای نمایندگی کردن مردم ایران توی سطح بین المللی و دقیقا محافل بین المللیه، و همینطور هماهنگی، کارهای هماهنگی های لازم رو انجام دادن که خب این انقلاب پیش بره. ولی متاسفانه جوابی که مثلا بعضی چهره ها دادن این بوده که اگر مثلا بنابر این باشه که ما ائتلاف ما فراخوان بدیم، اون روز مثلا ما تو تهرانیم که فراخوان میدیم، اما این مسئله مثلا همچین حرفی وقتی زده میشه خیلی چیزا رو نادیده میگیره. یکی این که لزوم این ایجاد این تشکل رو نادیده میگیره که چرا حیاتیه الان تو شرایط فعلی، یکی دیگه هم قابلیت های مردم داخل ایران رو نادیده میگیره. یعنی اونا نیاز ندارن کسی فراخوان بده. ما الان یکی از موفقیت آمیزترین فراخوان ها رو پشت سر گذاشتیم.
دقیقاً دقیقاً. و خب مثلا چیزی که بسیار جالبه، حتی در روزهای اول خیلی ها انتقاد میکردن یا حداقل نگران بودن چون که ما رهبری نداریم، چون که درون کشور شخصیت شاخصی وجود نداره که بتونه همه رو بسیج بکنه و همه رو هماهنگ بکنه، مثل آبان 98، مثل دی 96، این محکوم به اضمحلال، محکوم به شکست. بعد از دو سه روز دیگه عملا همه چیز از بین.
البته دلیل شکست اونا هم این نبود اصلا،
ولی خب برعکسش ثابت شد. یعنی عدم رهبر یا در واقع داشتن یک رهبری هسته‌ای و متمرکز باعث پویایی و داینامیک بودن این شرایط انقلابی شد و ما رو در یک برهه زمانی بسیار کوتاه از یک موقعیت اعتراضی وارد یک موقعیت انقلابی کرد. ولی شما به مسئله قابلیت اشاره کردید. خب اون قابلیت ها که اصلا غیر قابل انکاره، ولی در کنار قابلیت ها یک سری محدودیت هایی هم وجود.
دقیقاً
محدودیت هایی که حکومت ایران شرایط استبدادی امروز داره تحمیل میکنه.
دقیقاً.
محدودیت هایی که شخصیت های برجسته رو مثلا مثل توماج رو بالاخره با هر کلکی که هست اینها متاسفانه دستگیر کردن. در شرایط فعلی متاسفانه درون کشور یک هسته مرکزی برای هماهنگ کردن شرایط به وجود نمیتونه بیاد. پس ما باید این دوگانه سنتی خارجی و داخلی رو به نظر من در این بحره بسیار حساس تاریخی کنار بذاریم. اینجا بیایم محدودیت های در واقع داخل و بیرون رو درک بکنیم و به شکلی این دو نیروی بسیار قدرتمند رو با هم ادغام بکنیم. در چند هفته گذشته من با خیلی ها که صحبت میکردم، حالا چه سیاستمداران و چه روزنامه نگاران غیر ایرانی، خب بزرگترین انتقادی که داشتن یا نگرانی که داشتن یا علامت سوالی که داشتن، آلترناتیو شما معترضین انقلابی بعد از جمهوری اسلامی چیه؟ خب در مورد خیلی از دستاوردهایی که ما داشتیم یا مردم ایران داشتن در هفته‌های گذشته بسیار براشون الهام برانگیز بود، بسیار براشون جالب بود، ولی میگفتن خب بعدش چی؟
تو یک بار بعدش رو دیدیم مرحله
انقلاب، و بعدش باید دقیقاً از اینجا شروع بشه. ما الان به یک برهه‌ای رسیدیم، این خیزش انقلابی ما به جایی رسیده که از اینجا به بعدش در کنار تمام پویایی هایی که دیدیم، ما به یک هسته، یک شورای هماهنگ کننده برای گذار از جمهوری اسلامی نیازمندیم و این باید شکل بگیره، باید تشکیل بشه و باید
گذار واقعی
گذار و متکثر باشه. و چون که حالا این فرصت متاسفانه در ایران امکان پذیر نیست، من فکر نمی کنم که باید در خارج از کشورم امکان پذیر نباشه. به رغم تمام چالش هایی که وجود داره، به رغم تمام مشکلاتی که وجود داره، این بزرگترین مسئولیت اخلاقی کنشگران سیاسی ایرانی خارج از کشور هست که هر چه زودتر در واقع این ائتلاف رو شکل بدن. چون ما یک فرصت بسیار بزرگ طلایی تاریخی در دستانمون هست و اگر که این فرصت از دست بره، اگر که بخوایم در واقع مسئله رو به فردا موکول بکنیم یا فردای فردا موکول بکنیم، امکان داره برای همیشه این فرصت طلایی از بین بره.
مردم یعنی با جونشون دارن میان تو خیابون، از جونشون میگذرن برای آزادی همه. یعنی این من به شخص ایران انقلاب بشه من برمیگردم ایران، یعنی اصلا مردم دارن فداکاری میکنن برای همه ما. و ما مثلا این چهره های سیاسی، افرادی که نفوذ دارن، احزابی که خارج از ایران وجود دارن، از مثلا اختلاف های سطحی یا مثلا یه سری ایدئال ها یا یه سری چه میدونم، حتی این موضوع که یه فشار سنگینی قرار روشون بیاد، حتی از این در این حد مثلا یه سری هاشون حاضر نیستن این رو به جون بخرن.
آره، ولی خب در این حال اشتراکات این اشخاص، اشتراکات ما از اختلافاتمون بیشتره.
دقیقاً، ولی اونا اصلا مثلا توجه روش کمتره، توجه روی اون اشتراکات.
ببینید الان خرد جمعی، خرد جمعی میگه برای آینده ایران، برای آینده بچه‌های ایران باید از جمهوری اسلامی گذر کرد. خب ایران یک جامعه متکثره، عقاید متفاوت وجود داره. خب اون شورای هسته‌ای یا مرکزی برای گذار از جمهوری اسلامی هم که تشکیل میشه به همون مبنا میتونه متکثر باشه. قرار نیست که متکثر نباشه، باید ایده های متفاوت در اون نمایندگی بشه، اما در این حال باید اینقدر هم عملگرا باشه که بتونه در واقعش ما رو از نقطه A به نقطه B ببره. ما تا به الان مردم ایران ثابت کردن برای مقابله با جمهوری اسلامی تا به این لحظه دست بالاتر رو داشتن، ولی الان یک خلایی وجود داره. ما در واقع اون ابزار ورود به مرحله بعدی رو نداریم و به گمان من این ابزار فقط با تشکیل اون ائتلاف میتونه تضمین بشه.
این نیروهامون رو با هم بزنیم دیگه. همینی که اصلا حرف اول من همین بود، گفتم که دو لایه هست، یکی در خود ایران، یکی هم خارج از ایران. ما این شانسی داریم که ما از خارج ایران خیلی کارهایی میتونیم بکنیم که در داخل ایران نمیشه کرد مثلا، ولی از اون ورم اونا صفحه اول، خب جوونا ایران، یعنی الان که اصلا همه میتونیم بگیم تمام مردم تو خیابونا هستن و اینا، هر کی نیروی خودش رو سعی میکنه میذاره که با هم برسیم. ما از اینجا چه کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بریم به سمت در UN میزنیم. از اون ور خب اونایی که واقعا اونجا هستن، بازارهایی که الان بستن، ورزشکارهایی که هستن، خب همه هم واقعا اونجا هم دنبال میکنن. همین هم همینی که از اول هم که گفتیم که باید اینترنت، ما باید بتونیم همه این چیزایی که اتفاقاتی که تو در داخل ایران هست هم به خارج بتونیم برسونیم. و همینه که از اول بازم گفتیم میدیا.
آره میدیا الان میدیا خیلی کار میکنن، بعد مطمئنا بهتر به دستمون میرسه و میتونیم بیشتر روش کار کنیم. واسه همین خیلی اینترنت واقعا خیلی مهم است.
آره، ولی در کل به نظر من روی این تاکید روی داستان شورای هماهنگی یا این ائتلاف برای رد شدن از جمهوری اسلامی، فکر میکنم که مهمه که در نظرم بگیرن آدم ها که این یک چیز مقطعیه، ایست موقتیه، برای اینکه ما فقط معرفی کنیم که توی ایران ما چه آدم‌هایی داریم، توی ایران چه چشم اندازی وجود داره، توی ایران چه خواسته های وجود داره، چه برنامه های سیاسی.
خب همون خواسته ها رو ما که آلترناتیو ببینید در جامعه بین الملل شرایط اینجوری کار میکنه.
دقیقاً.
تا زمانی که فقط ملت در خیابان باشن، تا زمانی که اعتراض بکنن علیه حاکمیت، این فقط یک اعتراضه، در چشم اینهایی فقط یک اعتراضه. اما زمانی این کسانی که دارن اعتراض میکنن یک آلترنتیو عملی یک آلترنتیو معنادار داشته باشن برای فردای بعد از جمهوری اسلامی، این دیگه یک انقلاب غیر قابل انکاره. و ما در شرایط فعلی در محافل بین المللی وقتی که با اشخاص صحبت میکنیم فعلا جایگزین رو نداریم. ما در مورد ایده ها و روایت ها صحبت میکنیم، ما میگیم خب بله به نظر میاد که مردم ایران به دنبال دموکراسی هستن، به دنبال لایسیته هستن، به دنبال سکولاریسم هستن، به دنبال حقوق اقوام هستن، حقوق زن ها هستن، ولی خب اینا فقط ایده است، ایده های بسیار خوبی هستن، ولی ما باید این ایده ها رو ترنسلیت بکنیم، ترجمه بکنیم به مسائل عملگرایانه و یک طیفی از کنشگرانی که بتونن به شکل عملی این ایده ها رو به جامعه بین المللی معرفی بکنن.
اصلا خیلی از گفتمانهایی که الان توی این انقلاب داره شنیده میشه، حتی مثلا این داستان پروپاگاندای جمهوری اسلامی، لابیگرای جمهوری اسلامی، اگر الان دارن شناخته میشن به لطف افرادیه که الان توی زندانهای ایران هستن، به لطف آدمایی که تمام زندگیشون رو گذاشتن برای آگاه سازی و اونا الان زیر بدترین شکنجه ها تو بیشترین فشار روشون هست و این افراد قطعا، یعنی یه مسئله که وجود داره این تصوره که چهره های سیاسی داخل ایران این از خودگذشتگی رو ندارن در حال حاضر که بگن من الان که توی زندانم صدام به جایی نمیرسه، صدای من باید توسط این چهره هایی که خارج از ایرانم به جایی برسه، نه صبر کنید من از زندان بیام بیرون خودم حرف بزنم. یعنی این درک در این حده که وقتی میگیم باید خودشون این کارو بکنن یا اینکه ما بریم تهران فراخوان بدیم، درک در این حده که این آدم هم از زندان بیاد بیرون و بیاد فراخوان بده.
خیلی مهمی که گفتید، یعنی همین که مثلا میگیم حالا چی، مثلا وقتی که میگیم که الان دولت دموکراتیک که باید بیاد، و یه چیز خیلی مهم هم که هست که زندانی ها سیاسی باید آزاد بشن، یعنی این اولین چیزی که باید بشه.
خب اصلا دولت حکومت که عوض بشه که خب اصلا دیگه اون بدیهی نه، من اونا رو تو زندان نگم،
نه نه نه،
یه دیکتاتوری جدید،
نه نه. خب
مینا
خیلی مهم،
خیلی علاقه مند هستم
که مینا بود
که بیشتر از تو بشنوه، چون خیلی برای من جالبه که البته فکر کنم یک وجه مشترکه که اینجا
شما صداتون هر کدومتون تو کار چیز هستید.
نه ولی خب به خاطر همین در واقع نقطه نظرات شما خیلی جالبه، چون که برعکس ما ستا، یعنی شما در واقع حالا پژوهشگر مسائل سیاسی نیستید یا
ولی نینا رو دست کم نگیرید،
تو میگی علی نوت داره،
آره شما داروساز هستید ولی خب بسیار علاقمند هستید به مسائل سیاسی و شما یک طیف خیلی بزرگی رو خارج از کشور و درون ایران نمایندگی میکنید، به خاطر همین در واقع صحبت هایی که شما دارید بسیار پر اهمیته، چون یک قشر خیلی بزرگی رو نمایندگی میکنه.
دقیقا ما چیزی که میبینم اینه که مثلا آدمایی که تو خیابونا هستن میفهمیم که واقعا خسته شدن، یعنی هیچ، میگن که هیچ چیزی نمیتونه جلوی ما رو نگه داره، نه کار دارن، بچه‌هاشون مدرسه میرن میگن که خب فردا میخوام برن دانشگاه، بعد از دانشگاه هم که در میان نه کار ندارن، وضعیت آزادی ندارن، نمیتونن درست صحبت کنن، چه هرچی که دوست دارن صحبت کنن،
بچه 5 ساله باید مدرسه
بذاره بره مدرسه، مثلا یه شوک خیلی بزرگی میتونه براش باشه. واسه همین خیلی، مثلا من خودم بچه دارم، 2 تا بچه دارم، دخترم هم 8 سالشه، داره فردا 8 سالش میشه، بعد وقتی که میشنوه اینجور چیزا رو میبینه خیلی ناراحت میشه، یعنی اونم مثلا شو خودش میگه که خود چطور میشه که همچین چیزی باید باشه، چطور میشه که تو چندین هزار کیلومتر ورتر دختر خاله من، دختر عمه من نمیتونه مثل من راحت بره مدرسه، مثلا مجبوره که با مانتور روسری بره مدرسه، حرفی که تو خونه زده میشه همون حرفی نیستش که مثلا شاید تو مدرسه میگه یا تو جای دیگه میگه. واسه همین اینا خیلی دردآوره و اینکه خیلی مهم هست که این باید عوض بشه، چون 43 ساله الان که همچین چیزایی هست، واقعا دیگه مردم به جایی رسیدن که میگن که دیگه حالا میرم تو خیابون، فردا شاید نباشم، نبودنم هم اشکال نداره، به خاطر که چیزی که برای آینده خودم هست چی میگن، هیچ چیزی واسه آینده نمیبینه، واسه همین خیلی
و دقیقاً به خاطر همین دغدغه هایی که شما به درستی بهش اشاره کردید این شرایط انقلابی به وجود
اومد. بله بعدش هم یادمون نره که چندین سال
استبدادی که جمهوری اسلامی اعمال کرده در 43 سال گذشته که حرف جدیدی نیست. مخالفت با جمهوری اسلامی هم تقریبا از همون روزهای اول تشکیل حکومت جمهوری اسلامی آغاز شد، ولی چیزی که امروز رو با دیروز متفاوت میکنه، با گذشته متفاوت میکنه، اینه که خب درسته که مردم به این باور رسیدن، البته شاید مدت‌ها قبل به این باور رسیده باشن، اما امروز در واقع این باورها رو دارن ترجمه میکنن به یک سری اقدامهای عملگرایانه. امروز دیگه عامل ترس عامل مهمی نیست، عامل نگرانی دیگه عامل مهمی نیست. و ما مثلا میبینیم همین دو سه ماه گذشته، یعنی واقعا از این خلاقیتی که این معترضین ایرانی در کف خیابون‌ها نشون دادن، میشه سالها
شعارها یه چیز خیلی مهم،
میشه سالها در موردش صحبت کرد.
مثلا اول بود نترسید نترسید ما با همه با هم هستیم، الان اصلا شده بترسید بترسید ما همه با هم هستیم. اصلا همه اینا نشون میده که وضع اصلا عوض شده.
آره دیگه.
و اینکه مثلا وقتی صحبت از سالهای پیش میشه، 96 98 به خصوص مثلا سال 96 فکر میکنم خیلی درقش اجهاف میشه خیلی وقتا. یه موضوعی که هستش دقیقا اینه که اون اقشار من سیاسی نیستم ها، مثلا اونا این صداها رو مثلا نمیشنیدن یا به گوششون نمیرسید، به خاطر اینکه لابی های جمهوری اسلامی، رسانه هایی که جمهوری اسلامی توشون نفوذ کرده، همه میومدن و کلن گفتمان رو عوض میکردن، تقلیل میدادن. در صورتی که بازم تأکید میکنم یعنی سالیان ساله که بر علیه جمهوری اسلامی به کلیتش داره فعالیت میشه، یعنی مثلا از خانواده خود ما که از دهه 60 فعالیت کردن تا همین امروز همیشه آدمایی بودن که علیه این حکومت بودن، ولی این صداها نمیرسید. و الان اینکه مردم امیدوارن دقیقاً برای با هم صدا رسیده.
آره با هم هستن. و اینکه مثلا بازاریا رو این تو این چند روز دیدیم چقدر اعتصاب بازاریا خیلی خیلی قشنگ بود. این ورزشکارایی که همه هر کدومشون تا جایی که میتونه
خود ایران خارج ایران
اصلا کارهای هنری واقعا خودش یه تاثیر بسزا داره
و بسیار سرنوشت ساز. ببینید توی دو ماه گذشته حتی خیلی از پژوهشگران دائما در حال بحث بودن که این اتفاقاتی که داره میفته اصلا انقلاب هست، اعتراض هست، هست نیست.
آره،
یکی از مسائلی که دائما بهش اشاره میشد، من بارها و بارها از خیلی از همکاران شنیدم، انتقادشون این بود که خب ببینید تا زمانی که ما وارد یک شرایط اعتصابی نشیم، یعنی یک طیف وسیع از بالاخره کسبه ایران، بازاریای ایران، کارمندان ایران، شرکت نفت ایران وارد اعتصاب نشه، اصلا نمیشه اسم این رو انقلاب گذاشت. و خب خیلی اصلا باور داشتن شاید ما ماها و ماها باید منتظر باشیم تا برسیم به مرحله که امروز وارد شدیم. من با خیلی ها که صحبت میکردم، حالا فارغ از اون پوشش رسانه بسیار عالی که این مسئله اعتصابات در دو روز گذشته گرفته، واقعا قضیه حتی خیلی فراتر از این میره. در خیلی از شهرها شد 90% کسبه واقعا تعطیل کرده بودن. و خب عموما اگر که به شکل اجتماعی بخواید نگاه بکنید، خب معمولا بازاری ها از اقشار محافظه‌کارتر جامعه هستن. خب محافظه‌کار هستن به خاطر که از اون چیزی که دارن باید محافظت میکنن، یک چیزی واسه از دست دادن دارن. وقتی که شما میبینی قشر بازاری، قشر در واقع کسبه مستقیما وارد عرصه شده، مستقیما داره نمیگه به جمهوری اسلامی با بستن مغازه‌های خودش، ما وارد یک مرحله غیر قابل انکار شدیم. من زمانی که دیدم این کارگران شرکت فولاد در واقع یک به یک داشتن از کارخونه خارج می‌شدن، این قدرت جمعی رو که در این
قبلا دیده بودیم،
اصلا حیرت آوره. و تمام این اتفاقات توی سه ماه افتاده. آره. دوستان
حتی وقتی مثلا یه سری ورزشکارا همونطور که شما گفتی یا هنرمندانی روسری برمی‌دارن، اینا یعنی مثلا اینا هنرمندایی هستن که من خودم همچنان ازشون دلخورم و من اصلا حتی نمیتونم خوشحال بشم وقتی میبینم که الان همراه مردمن، چون خیلی ضربه زدن، خیلی پشت کردن به مردم. ولی وقتی این اتفاق میفته، اینا این کارو میکنن که باید هم تشویق بشه همچنان، به نظرم نشون میده که این حتی این قشر که تا الان موجودیت خودش رو در گروه بقای جمهوری اسلامی میدید که خب اگر که این حکومت بره دیگه شاید من مثلا شغل نداشته باشم اصلا.
حتی وقتی جونم سپاه شاید حالا کم کم رو با مردم بیاد مثلا ببینیم
که البته اونا حالا
ولی مثلا جواب یه جای میرسیم که میبینیم که حتی اونایی که الان با مردم نیستن میرسن.
وقتی اونا یعنی مثلا این حرکات رو میزنن، یعنی دیگه میدونن که آقا آینده‌ای برای این حکومت وجود نداره و ما باید به فکر فردا باشیم و باید به این فکر باشیم که مردم دیگه ممکنه ما رو قبول نکنن.
برای خودشون هم
دقیقاً، یعنی حتی منفعت شخصی هم
قابل بازگشت دقیقاً یعنی اون کسانی که استمرار خودشون رو، البته من نمیخوام از این پلتفرم استفاده بکنم برای حالا کوبیدن دیگران، وقت تسویه حساب تاریخی هم الان نیست و نباید هم باشه، چون ما میتونیم به انحراف بریم. ولی دقیقاً نقطه غیر قابل بازگشت یعنی این، یعنی اقشار متفاوت، اصناف متفاوت به این باور میرسن. حالا شاید این باور بر مبنای عقیده و اعتقاد باشه با یک باور خیلی. و اون در واقع انحصاری که در قدرت داشته دیگه به حالت گذشتهش بر نمیگرده. پس در واقع به نفع من هست. آره. به خاطر آینده، به خاطری که نقشی داشته باشم در آینده، منم همراه بشم. دقیقا. منم هم صدا بشم. پیروزی یک انقلاب از اینجا شروع میشه.
دقیقاً. یعنی الان همه به این باور رسیدن که حتی اگر، یعنی حتی اگر توی ذهن خودشون مطلوب نبوده چنین شرایطی، هم الان اینجوریه که باید این رو به نتیجه رسون، وگرنه اوضاع بدتر از همیشه میشه. که البته هیچ وگرنه‌ای وجود نداره، یعنی اصلا امکان نداره که انقلاب به ثمر نشینه. اصلا امکان نداره که هرگز ما بر نمیگرده. و انقلاب چیزیه آخر که یه واقعیته. یعنی من واقعا با ایرانی‌های هر روز حرف میزنم، پیامی که بیشتر از همه تکرار میشه تو این واکسن اینه که ما پیروزیم. و هر روز آدما میرن و بدترین خشونت ها رو میبینن، بدترین صحنه ها رو شاهد
میشن،
برمیگردن میان و با خوشحالی همچنان. آره. میگن ولی ما پیروزیم. این اتفاق. آره. من کتک خوردم ولی ما پیروزیم.
یکی که رو میکشن 100 تا بدتر.
وقتی که عامل امید بیشتر از عامل ترس بشه، نتیجهش این میشه. ببینید ما الان به یک مرحله رسیدیم که عامل امید،
امیدواریم،
خیلی بیشتر از ترس هست. به قول شما طرف رفته کتک خورده، آسیب دیده، دوستشو از دست داده، عضوی از خانوادهشو از دست داده، ولی باز هم برمیگرده، حاضر
با از همه چیز بیشتر تازه برمیگرده،
خوشحال و امیدواره.
این یعنی که امید، یعنی امید غلبه کرده. و وقتی که امید غلبه بکنه بر یک جمع، وقتی که در واقع ملت به این خرد جمعی، به این باور جمعی برسن که با هم بستگی، با کنار هم بودن میشه از این جمهوری اسلامی عبور کرد و گذر کرد، این نقطه آغازین اضمحلال و سقوط جمهوری اسلامی.
دقیقاً. حالا در امتداد این باید گفت که وقتی مردم توی داخل ایران به این نتیجه رسیدن و به این زیبایی دارن هر روز به ما یادآورش میشن که ما فارغ از تمام دلگیری هایی که به وجود اومده، تمام مسائلی که توی این سالها تجربه کردیم در کنار هم، الان با هم داریم این رو جلو میبریم. وقتی این اتفاق میفته، حالا اپوزیسیون خارج از کشور، چهره‌های سیاسی خارج از کشور باید بفهمن که خب پس ما هم باید یاد بگیریم یه نمونه کوچیکی باشیم از همون جامعه تکثرگرا که الان داره پیش میره، و این قضیه رو جلو ببریم، این نمایندگی بکنیم، همون شرایطی که تو ایرانه رو، همون همبستگی که تو ایرانه رو نمایندگی کنیم و بریم معرفی کنیم آلترناتیوهای سیاسی رو به دنیا، معرفی کنیم برای اینکه سریعتر برسیم به مرحله.
اینم مثلا چیزی که میگید، ما مثلا همون اول رفتیم پارلمان اروپا، رفتیم حرف زدیم و سانکشنایی که می‌خواستیم که دقیق باشه و اونا رو گفتیم. من الان امروز میتونم دوباره مثلا برم همون تکستو میتونم دوباره بگم، برای اینکه به هنوز جلو نمیریم. باید همین میگم که گفته بودم که این our strength، دوباره کلمه رو لطفا بگیم، قدرت که داریم در اروپا، در خارج از ایران رو باید استفاده بکنیم.
ولی باید اصلا فراتر از مسئله اینترنت باید رفت. یعنی الان مثلا ببین، الان توی ایران صداها که میاد
سفارتخونه ها،
نه اصلا حتی اینم، یعنی اصلا الان ما مرحله بعدیم، یعنی مرحله دیگه این نیستش که جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسید. دیگه مشروعیت این حکومت رو مردم با دستای خودشون به طور کامل شکوندن و از بین بردن. الان دیگه مرحله اینه که، یعنی مردم، چیزی که مردم میگن از ما انتظار دارن که انجام بدیم اینه که آلترناتیو سیاسی رو معرفی کنید و ائتلاف تشکیل بدید برای اینکه ما بتونیم وارد مذاکرات سیاسی بشیم و این حکومت رو به این شکل به کمک دولت‌های غربی از بین ببریم. یعنی چیزی که مردم الان میگن، یعنی دیگه فرای از اینه که اینترنت قطع نشه، چیزی که میگن اینه که اگر اینترنت قطع شد، ما توی ایران تو خیابونا همدیگر رو میبینیم. اگر اینترنت قطع... یعنی اصلا مردم نیاز به این چیزا ندارن که الان اینا برای هفته های پیش بود. الان تنها خواستشون اینه که ما فقط این رو کمک کنیم بره به مرحله بعد، که تقریبا میشه گفت مرحله نهایی هم خواهد بود اگر که ما بتونیم با موفقیت واقعا این ائتلاف رو تشکیل بدیم و وارد عملش کنیم.
چون اگر که ما بخوایم قدرت ایرانیان خارج از کشور رو بخوایم بررسی بکنیم، به شکل فردی دستاوردهایی که داشتن حیرت آور بوده. حالا درسته که بعضی از این شخصیت ها به قول انگلیسی ها مارمایت فکترن، امکان داره حالا بین همه محبوب نباشن یا فقط بین بعضی از اقشار محبوب باشن، ولی به رغم اینه که حالا ما چه فکری میکنیم در مورد بعضی از این شخصیت های برجسته و کنشگران سیاسی خارج از کشور، دستاوردهاشون حداقل بعضی هاشون واقعا حیرت آور بوده، واقعا قابل احترام بوده.
همین حتی همین مسئله الیزه مثلا
فوق العاده بوده،
خیلی مهمه. و همچنان
در واقع اینی که در واقع رئیس جمهور یکی از مهمترین کشورهای جهان، یکی از قدرتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا بیاید از لفظ انقلاب استفاده بکنه، بیاید در واقع از خیزش انقلابی زنان ایران و مردم ایران صحبت بکنه، این دستاورد زیاده.
یا حتی مثلا ترودو که یکی از محافظه‌کارترین افراد در این زمینه مثلا بیاد و اونم بگه انقلاب. واقعا
کانادایی که در واقع عملا بهش میگفتن در واقع جمهوری اسلامی دوم، یعنی اصلا شده بود یکی از مهمترین و امترین پایگاه‌های طرفداران مرتبطین جمهوری اسلامی در خارج از کشور. هر کسی که دزدی کرده بود، هر کسی که اختلاس کرده بود، میگفتن جاش در کانادا است.
ولی دیدیم که در واقع که تو خود دولت هستن میان اونجا درس میخونن. خب ولی اینجا،
ولی این کنشگری در واقع مردمان خارج از کشور بود، یعنی ایرانیان خارج از کشور. ما پس ظرفیت رو داریم،
اگر اینا ائتلاف کنن،
ولی ما باید ائتلاف کنیم. ما
اگر ائتلاف کنن تمومه دیگه اصلا، یعنی دیگه مسئلهش اینه دیگه. یعنی وقتی تک به تک این همه حرکت زدن، وقتی که به طور گروهی جلو بره،
برایش ما قدرت، ما تازه داریم آگاه میشیم به قدرت سیاسی که خارج از کشور داریم. ببینید 400,000 نزدیک شاید به 400,000 ایرانی فقط در این کشور زندگی میکنه، شاید 100,000 ایرانی در شهر لندن زندگی میکنه، 300,000-400,000 ایرانی در کانادا زندگی میکنه، همون بروکسل و نیدرلند و هلند و تمام کشورهایی که الان همسایه هستن و نزدیک هستن، روی هم رفته چند صد هزار ایرانی داره زندگی میکنه.
بگیم که خیلی هاشون بعد از همون انقلاب اول 57 مجبور شدن بیان بیرون، هیچ وقت هم نتونستن برگردن.
آره، و خب اینا قدرت سیاسی دارن، اینا میتونن رأی بدن اینجا.
دقیقاً
تجربه اونا رو هم لازم داریم. خب مثلا ما مثلا جوونا هستیم، نسل بعد، ولی تجربه اونا هم خیلی مهمه برامون.
از یه سری چیزای منافع شخصی هم باید گذشت. یعنی وقتی میگم مردم از جونشون میگذرن، یه مسئله که پیش میاد تعلقات حزبی به احزاب خارجیه. یعنی مثلا نه من مثلا هرگز به محافظه‌کارا رأی نمیدم یا همچین چیزی. مثلا من آدمی هم که شاید هیچ وقت در حالت عادی به محافظه‌کارا شاید رأی نمیدادم، ولی وقتی میبینم که مثلا توی کانادا حزب محافظه‌کار میاد و میگه که به صراحت میگه که آقا ما برنامه‌مون اینه که سپاه پاسداران رو تو لیست تروریستی بذاریم، کاری که ترودو بعد از 3 سال بازم نکرد به عنوان مثال، توی سازمان‌های تروریستی بذاریم، برنامه‌مون اینه که حکومت ایران رو به عنوان، یعنی حکومت اسلامی رو به عنوان حکومت جنایتکار معرفی کنیم.
خب اینجاست آفرین، اینجا است که ایرانیان خارج از کشور از قدرت رأی که دارن میتونن استفاده
کنن از اون منفعت شخصی که وای حالا
اقلیت‌های متفاوت، اقلیت‌های متفاوت در خارج از در کشورهای متفاوت می‌بینیم که چطور دهه‌ها هست که در واقع از این تعدادی که دارن در کشورهای متفاوت دارن استفاده می‌کنن برای چانه‌زنی با حکومت‌ها. و خب ما از این قدرتمون استفاده نکردیم، ما از لابیگری استفاده نکردیم، ما از نفوذ سیاسی درون ساختارهای سیاسی این کشورها استفاده نکردیم، به رغم تعداد زیاد ایرانی که در این کشورها زندگی میکنه. البته خوشبختانه الان حداقل در اروپا در 5-6 سال گذشته ما میبینیم که طبقه سیاسی ایرانی اروپایی داره گسترده تر میشه، داره بزرگتر میشه. ما الان دیگه وزرای ایرانی اروپایی داریم، نمایندگان مجلس ایرانی اروپایی داریم، روزنامه نگاران تأثیرگذار ایرانی اروپایی داریم که بالاخره در جوامع اینجا صاحب نفوذ هستن، صاحب تأثیر هستن. و خب این شرایط ما رو خب خیلی راحت تر میکنه و اگر از این شرایط استفاده نکنیم واقعا اچافه، اچافه این فرصت هاست.
یعنی میگم هر سری این باید به ما یادآوری بشه که مردم توی ایران دارن از جونش، یعنی سر جونش رو قمار میکنن رسما و از اون کاملا میگذرن برای آینده. و ما باید، یعنی ما اینجا از حد اقلی ها داریم میگذریم و باید این مسئله رو واقعا جا انداخت که ما باید این داستان رو جلو ببریم، باید به چهره های سیاسی فشار بیاریم که اگه حرکت عملی انجام بدن، همبستگی رو از مردم ایران یاد بگیرن و همینطور ما باید یاد بگیریم که اگر میبینیم یک سیاستی توسط یه حزب خاصی قرار اجرایی بشه، ما دیگه به این فکر نکنیم که وای الان اینجا مثلا پولیتیکلی کارکت هستش که ما به این حزب رای بدیم یا به اون حزب رای بدیم. ما باید الان به منافع مردم ایران فکر کنیم، به خاطر اینکه هیچ کس تو هیچ کشوری به منافع ما فکر نکرده. پس ما هم اونجا نباید اینطوری و الان باشیم که نه توی این کشور شاید این سیاست حالا اون گروه رو تحت تاثیر، خب ما هم تحت تاثیریم و اینجا باید خودخواه بود به شکلی که به مردم ایران سود برسونه، چون میگم اونا دارن جونشون مایه میذارن برای این قضیه. خلاص
دقیقاً.
و خب استمرارم به نظر من کلید پیروزیه.
دقیقاً بله،
چون فرایند انقلابی درست اسمش انقلابه ولی میتونه طولانی باشه،
میتونه
بسیار استهلاکی باشه، فرسایشی باشه، میتونه انرژی ها رو تحلیل بده، میتونه انسان ها رو خسته بکنه، میتونه حتی در بعضی از مواقع انسان ها رو ناامید بکنه. ولی به محضی که ناامیدی غلبه کرد، به محضی که خستگی غلبه کرد، انگاری که تمام زحمت هایی که کشیده شده در 3 ماه گذشته، تمام خونهایی که داده شده و تمام خونهایی که ریخته شده بیدلیل بوده.
ولی میشه دید که مثلا بعضی وقتا چیز وقتی که دانشجوها یکم شاید کمتر کار میکردن، مردم بیشتر تو خیابون بودن، یعنی همدیگر رو مثلا یه موقعی هستش که بیشتر آره شیفتی کار میکنن و میشه دید که یعنی خسته میشن ولی ادامه میدن، یعنی چیز نمیشه،
همه
یعنی
خسته
نمیشن.
جمهوری اسلامی خسته تر داره میشه
و به خاطر اینکه خسته میشن خیلی هم حالا درسته که با تمام قوا دارن جنگن، ولی از جنگ روانی هم به شکل خیلی گسترده استفاده میکنن. یعنی مثلا من خودم خب بیشتر فعالیتم در زمینه اینه که اطلاعات درست رو مثلا برم فکت چک کنم، اطلاعات رو فکت چک کنم، بیام بگم این اشتباهه که سرش هم خیلی وقتا فوش میخورم، یعنی طوریه که نه تو داری معلم میکشی میگی این اشتباهه، ولی نه مثلا این مهمه که ما دقیق در مورد وقایع حرف بزنیم، دقیق صحبت کنیم، بگیم چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه هر جایی که همین مثلا مسئله 15,000 حکم اعدام چقدر بازی رسانه‌ای باهاش شد. من یعنی قبل از این که اصلا اینا بگیرن دستشون و شروع کنن بگن فیک نیوز به 15,000 حکم اعدام، قبل از اون من اینطوری بودن که این رو باید گفتش که این درست گفت، این 15,000 نفر حکم برایشون صادر نشده، باید درست دربارش حرف بزنن، چون علیهمون استفاده میشه.
باید درست گفت، ولی بعدش هم باید این پرسپکتیو گذاشت که خب شاید هنوز نشودن ولی ببینیم حالا وقت که میگذره به کجا میرسی.
دقیقاً، یعنی این ببین مسئله، ولی میدونین چیه مسئله؟ اینه که حتی یک نفر باشه، یعنی ما اصلا نباید حتی اینجوریش بکنیم که اگر 15,000 نفر بود چون ما اهمیت بدیم، ما همون یک نفری که به اعدام محکوم میشه رو اونقدر باید تو بوق کارونو بکنیم که مثلا تمام رسانه ها پوششش بدن. ما نباید جوری کنیم که بیایم از اول بگیم 15,000 آره که اگر یه نفر بود یه نفر آره. چیزی نیست
مثلا اصلا این قبول کرد که تو سال 2022 اعدام بشه به خاطر
اعتراض.
چرا نیاز که اصلا ما بگیم 15,000؟ اصلا همین که این حکم وجود داره،
همین که این ایده وجود داره، ولی خب این مسئله که اشاره کردی
بیشتر این حکم اعدام که هست مر ایرانه.
آره این مسئله خیلی مهمیه، ولی خب خوشبختانه سیاست نخنماییه دیگه، اینه که جمهوری اسلامی، این ارتش سایبری که دیگه حالا همه میدونن چه نقشی در سالهای گذشته ایفا کرده و امروز داره ایفا میکنه، بالاخره تمام تلاش خودشو داره میکنه که اطلاعات رو دایلوت بکنه، اطلاعات رو آلوده بکنه، چون بهترین راه برای لطمه زدن به گردش اطلاعات آزاد آلوده کردن اطلاعات.
یکی از چالش‌هایی هم که داریم اینه که خب افرادی که آشنا نیستن به این فضا، افرادی که هیچ وقت سیاسی نبودن، هیچ وقت دنبال نمی‌کردن، خب الان هم پلتفرم دارن خیلی، یعنی سری ها هستن که مثلا تیک تاکر بودن و این آدما الان پلتفرم دارن و میان صحبت میکنن و خب آشنایی ندارن به این تاکتیک‌های جمهوری اسلامی که خیلی فکر میکنن از نظر رسانه‌ای این مسئله مهمه که رسانه‌ها تریبون بدن با آدم‌هایی که مثلا در این زمینه اطلاعاتی دارن که که بیان و حداقل مثلا مشخص کنن، بیان صحبت کنن در مورد اینکه اخبار درست رو شما چطور اخبار رو چطوری باید صحت سنجی کنید
و چطور
بله دقیقاً چطوری باید پیگیری کنید که مطمئن شید درسته، چون این جنگ خبری که وجود داره خودش با جون انسان ها بازی میکنه. یعنی مثلا توی در مورد حسین رونقی که پیش اومد سر همین داستان انتقالش به بیمارستان انقدر اینا انقدر دروغ گفتن، انقدر یعنی به این خانواده دروغ گفتن برای اینکه بی اعتبارشون کنن، و یه انسان اونجا داشت زجر میکشید تمام مدت توی یه اتاقی توی بقیت الله و بعدش توی زندان اوین داشت زجر میکشید و اینا حتی داشتن با این کار کلیت این موضوع که جونش در خطر رو زیر سوال میبردن. یعنی این تاکتیکیه که همیشه به کار میبرن و مهمه که مثلا ما هم خیلی
دقیق ساله که دارن همین کار میکنن
دقیقاً همیشه نیست. یعنی الان مثلا لابیگری مالکشی و اینجور چیزا کار نکرده، حالا مثلا میان اطلاعات غلط میدن، خودشون اطلاعات غلط میدن و بعد ما رو متهم
برای چه مثلا سلب امید بکنن. یادم میاد اوایل این
گفتن ارتش پیوست
ارتش پیوست و یا مثلا میگفتن که جنازه خامنه ای رو من خودم با چشمای خودم در بغداد دیدم. یا من چند سه چهار هفته پیش، حالا اسم نمیخوام ببرم، یک شخصیت بسیار برجسته توی حیطه فرهنگ و هنر که در واقع نقل قول کرده بود از یک کسی که الان خامنه ای در ونزوئلا رویت شده، فرار کرده رفته ونزوئلا، خب بالاخره ایشون هم صدها هزار فالوور داره دیگه، خب طبیعتاً شاید یه طیفی از این فالوورها مثلا واسه چند ساعت اینو دیده و امیدوار شده که پس خامنه ای فرار کرده، پس همه چیز تموم شد، بعد این دفعه خبر بیاد این شایعه.
البته یه چیزی رو هم که نشون میده، چون مردم خیلی هوشیار بودن تمام این مدت، شده یه سری سوژه ها پیش اومده و یه خورده سرش بحث شده و این مردم عبور کردن، فهمیدن چی درسته چی غلطه و رد شدن، و این بازم نشون میده که چقدر از یک سری چهره های سرشناس هم جلوترن که همیشه مثلا اونایی که دارن میگن مثلا این اطلاعات درست نیست، اینو ما شاهدش بودیم اتفاقا.
برای اون مثلا عصبانیتم بیشتر میکنه، مثلا وقتی که میدونی که یه دونه جوون 16 ساله اونجا کشته شده، خود جمهوری اسلامی و اینا، ولی بعدش مادرش جلوی تلویزیون باید بگه که از یه ساختمون خودشو انداخته،
خودکشی کرده.
خب کی مثلا وقتی که آدما هم اینو میشنون، مثلا خودشون هم دیگه میان تو خیابونا بیشتر تازمون چیزتر میشن.
دقیقاً.
و خب یه تعدادی هم هستن که خب به عموم آره مثلا در فضای مجازی خب مثلا فعال بودن، ولی خب شاید مسائل سیاسی رو آنچنان دنبال نمی‌کردن. شاید مثلا یک طیف وسیع از جوان‌ترها مثلا تازه وارد این فرایند این پروسه شدن و خب طبیعتاً برای این اقشار یه مقدار دشوارتره، چون عادت ندارن به این تاکتیک‌های تبلیغاتی که جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه برای آلوده کردن اطلاعات.
یه جورم ولی چرا؟
بچه ها فکر میکنم جوانترا بهتر هم توش
جوانترا شاید
جوانا الان دیگه نسل جدید دیگه میدونن
فکر کردم
آره نسل جوانتر بهتر بلدن
آره مادر و پدرهای ما هم تو گروه های واتساپی تلگرامی
فیسبوک
هر روز یه شهری تسخیر میشه
چون اولین جنگی رو که در یک خیزش انقلابی باید پیروز شد گردش اطلاعات آزاد.
بله.
گردش اطلاعات آزاد حیاتیه.
که اولین آدمایی هم که دستگیر کردن آدمایی بودن که در این زمینه مؤثر بودن. حالا چه فعالین سیاسی، چه یه سری از روزنامه‌نگاران، اولین کسایی که دستگیر کردن توی ایران اینا بودن که فکر می‌کنم خب تاثیرگذارم بوده تا حدی. اما بازم مهم اینه که به خاطر عدم وجود رسانه توی ایران، یعنی رسانه آزاد توی ایران، مردم هم خودشون همیشه تمام این سالا شهروند خبرنگار بودن و به خاطر همین خب وقتی که به اونا، یعنی وقتی اونا دارن گزارش میدن به طور عمومی خیلی دقیق و درست، یعنی اون گزارشاتی که میاد خیلی کمک میکنه، همیشه وقتی اونو بری ببینی نگاه کنی مثلا در بیاری که اون گزارش که از تو ایران اومده چیه نسبت به خیلی از تیترایی که مطرح میشه تو رسانه ها دقیق تره، به خاطر اینکه اونا شاهدن و تمام این مدت مجبور بودن تمرین کنن شهروند خبرنگار بود.
برایش هم اینجا لازم داریم
دقیقا
نمیدونم حضور ذهن دارید سال 2009 این بحث شهروند خبرنگاری اصلا جز ابتکارات معترضین ایرانی در اون مقطع بود. اون انقلاب توییتری، اون انقلاب اون موقع فیسبوک به نظر من بیشتر مطرح بود، اینستاگرام هنوز نمیدونم بود یا نبود سال 2000 و 2009.
توییتر هم همون موقع شروع
کرد دقیقاً. آره توییتر. و یعنی مردم ایران، کنشگران ایرانی در واقع یک سابقه بیشتر از یک دهه دارن در مورد کنشگری سایبری، کنشگری سایبری که الهام برانگیز شد برای انقلاب‌های دیگه، برای بهار عربی. بهار عربی حداقل در اون مرحله اولش قبل از اینکه تبدیل بشه به خزان عربی، زمانی که هنوز بهار عربی بود، خوشبختانه خیلی تحت تاثیر کنشگری معترضین ایرانی قرار گرفت. مثلا همین استفاده هدفمند کردن از همین دوربینایی که هممون بهش دسترسی داریم، استفاده هدفمند کردن از شبکه‌های اجتماعی،
مثلا که وقتی ایجاد شرمساری میکنن یا چه میدونم، حتی در مقابل گشت ارشاد، در مقابل این مذهبیایی که مزاحم میشن استفاده میکنن ازش. یعنی تمام این سوالا واقعا من فکر میکنم که مردم انقدر ابتکار به خرج دادن که الان هم توی این انقلاب همش هم داره با هم جمع میشه، همش فوران میکنه.
همین هست که گلساد، جمهوری اسلامی امروز به نقطه بنبست رسیده به خاطر که جمهوری اسلامی دیگه ابتکاری نداره. تنها کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه خشونته. تنها کاری که میتونه بکنه، من نمیدونم، از این گردان استفاده بکنم یا لباس شخصی استفاده بکنم برای کشتار بیشتر.
ولی حتی با خشونتش
هم میتونه بکنه،
حتی با اون خشونتش هم مردم دیگه نمیترسن دیگه. حتی هر چقدر خشونت باشه، فرداش هم اونقدر همون آدما هستن، بیشتر هم میان باشون. آره. هستن
چون مردم
دیگه، مردم دیگه نمیترسن،
مردم میدونن حتی اگه با گلوله کشته نشن با بیابی خوشسالی. آره. نمیدونن هواپیماشون رو میزنن. آره. توی مسیر مسافرت کشته میشه. یعنی به یه شکلی
که متروپول میرسه در تهران رسیده به 18 میلیون،
به یه شکلی کشته میشه. همه چیز داره، این حکومت مرگه، یعنی محیط زیست رو میکشه، مردم رو میکشه.
ببین اگر که روند اقتصاد به همین شکلی که الان داره ادامه پیدا میکنه ادامه پیدا بکنه، نرخ رسمی تورم در سال آینده به بالای 50% میرسه. ببینید الان ما توی اروپا برای اولین بار بعد از مدت‌های بس چندین دهه داریم مثلا یک تورم 8%، 9%، 10% رو تجربه می‌کنیم که خب واقعا خب سخت هم هست. تازه داریم می‌فهمیم که ملت توی ایران چه تمام این سال‌ها چی کشیده. ولی خب شرایط اقتصادی، اون تورم کمر شکننده‌ای که امروز مردم دارن تجربه می‌کنن، اگر روند اینجوری ادامه پیدا بکنه به مراتب بدتر از امروز میشه. به خاطر همین امروز خودشون هم دارن ادعا می‌کنن، میگن ما در این بازجویی‌ها، این ما چیزی که بیرون اومد دو سه روز پیش از یک مقام امنیتی که به این مسئله اشاره میکرد، که میگفت ما به این نتیجه رسیدیم که در واقع یک طیف وسیع از این معترضین چیزی واسه از دست دادن ندارن.
واقعا هیچی.
اقتصاد به اضمحلال رفته. یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پول جهان، آزادی که خب
سارینا اسماعیل‌زاده تحلیلی که داشتش از شرایط ایران دیگه، یه بچه 16 ساله این تحلیل رو داره، مسلماً تمام جامعه در جریان وضعیت
شرایط زیست محیطی. ببینید من روی این مسئله زیاد کار کردم، یعنی یکی از خطرناک‌ترین مسائلی که آینده ایران رو داره تهدید می‌کنه. ببینید جمهوری اسلامی‌ها میان و میرن، مثل همین که مغول هم اومدن و رفتن، در این هیچ شکی نیست که جمهوری اسلامی میره، حالا امروز نره فردا میره، فردا نره پس فردا میره، ولی این ایران هست که میمونه. و این جنایتی که اینا به در ایران کردن، خصوصا در مورد مسائل زیست محیطی، مسائلی نیست که بعد از یک سال یا دو سال یا سه سال یا چهار سال بشه جبرانشون کرد. پس هر چه زودتر در واقع این حکومت ناکارآمد از بین بره، شانس ترمیم در واقع زخمای کنی این کشور شاید بیشتر بشه. شما اگر به حقایق موجود زیست محیطی نگاه بکنید، اون وضعیت اسفناک امنیت آب یا در واقع ورشکستگی آبی که الان مواجه هستیم نگاه بکنیم، واقعا بسیار خطرناک. این روند ادامه پیدا بکنه تا 20 سال دیگه شد 50% جمعیت ایران در واقع پناهنده های درون کشوری بشن. دیگه حدود 40,000 روستا در 14 گذشته غیر قابل سکونت شدند. یعنی کشوری که بالاخره یکی از مهدهای تمدن بوده در چند هزار سال گذشته، با سرعت زیادی داره غیر قابل سکونت میشه.
و اینا واقعا این رو میخوان، یعنی این رو میخوان که اگر قراره برن هیچ چیزی نمونه و اینا برن، یعنی حالا
زمین سوخته،
حالا شده مثلا با سعیشون برای اینکه اقوام مختلف رو به جون هم بندازن یا با نابود کردن محیط زیست یا کشتن همه مردم، هر جور شده فقط اینا بمونن و بعدش
بعضی وقتا واسه همینم هم هست که مردم دیگه به موضوع اصلی هم فکر نکنن، موضوع مثلا آزادی یا آزادی بیان و اینا، مثلا این کارو انجام میدن که بیشتر مردم بگن، بیشتر به چیزای دیگه فکر کنن تا به چیزای که خیلی مهم و میتونه اصلی باشه.
بدیهی زندگی.
آره دیگه، به خاطر همین است امروز ملت از کرامت انسانی صحبت میکنن. چون میگن شرایطی رو به وجود آوردن به جایی که مردم در مورد کرامت و عزت انسانیشون صحبت بکنن، در مورد آزادی صحبت بکنن، مجبورن برن وایسن تو صف روغن، مجبورن برن وایسن تو صف گوش، مجبورن برن. و خب این هست که در واقع شرایط رو برای مدت‌های بسیار طولانی راحت کرده بود برای جمهوری اسلامی.
آره دیگه چم.
تا بالاخره به جای رسید که ملت به این نتیجه رسیدن تنها راه زنده ماندن و زندگی آه. کردن
زندگی.
زندگی کردن عبور از جمهوری اسلامیه.
که البته ملت هم به خیلی به نظر من بازم خیلی وقت به این نتیجه رسیدن، ولی متاسفانه صداشون خفه میشده، صداشون به انواع روش ها خفه میشده، ولی الان دیگه جمهوری اسلامی طوری شده که دیگه حتی مثلا موریدان خودش رو هم نمیتونه قانع بکنه به چیزی، چه برسه که به مردم.
ببینه بیشتر از 20 سال مردم ایران درگیر پروژه اصلاحات بودند و هیچ انتقادی هم به هیچ کس وارد نیست که از اصلاحات استقبال کردند. خب به خاطر اینکه یک طیف وسیع از مردم این امید رو داشتن که بدون خونریزی از این شرایط وحشتناک امروز جمهوری اسلامی عبور بکنن و اینها مردم رو اقفال کردن، اینها واقعا مردم رو گول زدن با این پروژه اصلاحات.
ولی خب
بعد از چند دهه صبر و تحمل، زمانی که دیگه مردم دستشون رو شستن از این پروژه کاذبه و کذب اصلاحات، در واقع آغازگر تمام این تحولات حیرت آوری بوده که ما در دو ماه گذشته دیدیم.
از سال 96 واقعا
96 و آخرین به نظر من میخ در تابوت اصلاحات و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی همین انتخابات تصنعی پارسال رئیسی بود.
من اونو فکر میکنم که چون که
اون دیگه میخ آخر
از اونجایی که اون تحریم گسترده انتخابات صورت گرفت، من فکر میکنم که دیگه
خب تحریم صورت گرفت که مردم، چون که اینا داشتن به شعور مردم رو
بسخن دقیقاً. خب مردم این که تحریم کردن،
بخاطر همه تحریم کردن
که فکر میکنم این خودش نشون دهنده این بود که مردم عبور کرده بودن. یعنی من فکر میکنم بعد از آبان 98
و
هواپیمای اوکراین، اگر کرونا نبود شرایط الان خیلی متفاوت بود. یعنی ما نمیدونیم که چه اتفاقی میافتاد بعد از ماجرای هواپیمای اوکراین، و یکی از خصوصیاتش هم خوب این بود که تحت یه دولت اصلاح طلب این اتفاق افتاد که مشخص کرد که اگر پاش بیفته جنایتکارتر میتونن باشن از حتی مثلا اصولگراها. یعنی اصلا فرقی نداره بینشون، اینا برای بقای خودشون هر ظاهری هم داشته باشن کشتار گسترده انجام میدن و براشون این مسئله مطرح نیست. حتی تو خود داستان کرونا هم اینا مردم رو کشتن، یعنی دیگه چندین هزار نفر رو به قتل رسوندن که شخص خود خامنه ای هم این کارو کرد. بنابراین دیگه مشخصه که این حکومت یه حکومت بردهدار رسما، وقتی یه نفر میتونه تصمیم بگیره که واکسن به مردم نرسه و همشون رو بکشه، قتل عام کنه، دقیقاً، و بعد یه نمایشی را بندازه واکسن زدن، وقتی قتل عام میکنه، خب مردم ما اینجا نشستیم، مردمی که دارن این رو تجربه میکنن خیلی بهتر از ما و خیلی زودتر از ما فهمیدن که این حکومت اصلا اصلاح پذیر نیست. فقط تنها چیزی که بوده این بوده که انقدر سکوت بوده در این زمینه ته این سالها که مردم رفتن تو خیابون کشته شدن، رفتن تو خیابون 96 97 98 مردم هر سال تو خیابونن، ولی انقدر ساکت بوده همه چیز که فکر میکنم خب بعد از داستان ژینا امینی مسئله که مطرح شد این بود که این خیلی مهمه که گشت ارشاد مهسا یا جینا رو کشت، به خاطر اینکه خیلی از مالکشای جمهوری اسلامی همیشه با همین حتی مسئله حجاب هم سعی می‌کردن که جمهوری اسلامی رو متفاوت نشون بدن، جمهوری اسلامی رو مثلا بگن حجاب که اونقدر اصلا جدی نیست، اونقدر اینا مثلا اون اسلامگراهایی نیستن که شما فکر می‌کنید، یه سری ها مثلا میان یه روسری شلی دارن. و این قتل مهسا باعث شد که یه پروپاگاندا، یعنی پروژه پروپاگاندای جمهوری اسلامی به طور کلی فرو بریزه، که خودش خیلی کمک کرده به این پیش بردن انقلاب و شنیده شدن صداها. دقیقاً که مثلا مردم میدونن چه خبره، مردم دارن تجربهش میکنن، ولی شما دارید خارج از ایران.
به خاطر همین میبینید وقتی که میبینید یه شخصیتای مثل رابط ملی دقیقا. میاد در واقع یک سری اظهار نظرهایی میکنه که بوی اصلاح طلبی میده یا حمایت از اون فرایند اصلاح طلبی درون حکومتی، در عرض چند ساعت مردم ایران چه داخل کشور و چه خارج از کشور اون رو در یک موضع دفاعی قرار میدن. یادم میاد اگه اشتباه نکنم روز یک شنبه بود که معمولا وزارت امور خارجه روز یک شنبه بیانیه رسمی اعلام نمی‌کنه، یعنی اینقدر در موضع دفاعی قرار گرفته بود که خوشبختانه در واقع مواجه شده بود یک موج بزرگ اعتراضی و خشم از مردم که تو حق نداری از جانب ما صحبت بکنی، حق نداری که واسه ما تعیین تکلیف سیاسی بکنی، که سریع عقب کشید و در واقع مواضع خودش رو اصلاح کرد. ما ببینید یک عمر منتظر بودیم که یک کاوه آهنگری، نمیدونم یک نجات دهنده ای، حالا چه داخل کشور و چه خارج از کشور، به وجود بیاد که ما رو نجات بده. وقتی که به این نتیجه رسیدیم که اون کاوه آهنگر وجود نداره و اون سیمرغ ماییم، این ما هستیم که مردم رو، کنشگرها رو، سیاستمداران و تصمیم گیرنده ها رو در شرایطی قرار میدیم که ما میخوایم قرار بگیرن، مردم ایران میخوان اون واکنشی رو نشون بدن که در واقع مردم ایران استحقاقش رو دارن. یکی از بزرگترین در واقع دستاوردهای این خیزش انقلابی به نظر من در سه ماه گذشته همین باور به خیشتنه، همین که این سیمرغ ماییم، به دنبالش نگردیم، سیمرغ ماییم.
پس گرفتن تریبون هم هست، یعنی شما اگر یعنی چیزی که من خیلی راضیم ازش وقتی میبینم اینه که خب توی توییتر مثلا در حالت عادی شاید یه توییتی اگر که خیلی دیده میشد و اینا توییتر فارسی مثلا 10,000 تا لایک میخورد، ولی الان اینطوری شده قشنگ مشخصه که تمام اصلا مهم نیستش که هر کسی به چه دلیلی میرفته توییتر، همه با هم جمع شدن و دارن خبرها رو انعکاس میدن. من فکر میکنم چون مردم خودشون تریبون شدن، رسانه شدن، مثلا رسانه مثل 1500 تصویر به 1,000,000 رسیده، یا کنشگران مختلف همینطوری داره بیشتر دیده میشن،
آدم هم نمیخوان که دیگه کسی به جاشون حرف بزنه.
دقیقاً وقتی اینا
آره دارن اون ایجنسی رو دارن ریکلیم میکنن، آره.
هی بیشتر دیده میشن، هی بیشتر مخاطب میگیرن و اولویت داره میرسه به اینکه مثلا اون آدمایی که دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن.